در حالی که اونجا تقریبا میشه گفت که حداقل 30% رو میتونه پس انداز بکنه. خب این روی کار خبرنگار تاثیر میذاره. از طرف دیگه اون فضایی که
اقتصادی بد شده، خراب شده توی همین،
نه یکی از علت هاست. علت دیگه
اینه که خیلی بزرگتر وجود داره آقای قربانی.
علت اینه که نگاه کنید، مشکل اساسی اینه که دولت‌های ما رسانه رو باور نداشتن طی 40 سال گذشته. باور نداشتن و تقریبا میگفت که او رسانه رو موی دماغ خودشون میدونن. و یکی از آفتهایی که رسانه رو تقریبا تو جاش منکوب کرده و نذاشته رسانه روش بکنه. هر جایی رسانه خواسته روش بکنه، هر جا خواسته افشاگری بشه، هر جا خواسته از حقوق ملت دفاع بشه، این رو جریانات جناحی و به قول معروف حزبی بهش دادن و سرکوبش کردن، یا از جانب دولت یا از جانب برخی از نهادها. و این یکی از آفتهایی که متاسفانه رسانه روش نکرده در ایران.
آقای بذارید این رو از آقای سبزی بپرسم. آقای سبزی.
بله آقای شریفی.
شما دلیل رو چه میدونید؟
ببینید، یک مشکلی که وجود داره متاسفانه یک نگاه ابزاری وجود داره به رسانه و دولت ها یک نگاه ابزاری داشتن به رسانه، نه یک نگاه مکمل که به عنوان یک بازوی باشه در اختیار دیپلماسی کشور و اساساً زیر مجموعه دیپلماسی عمومی. و نکته بعدی که وجود داره عدم هماهنگی بین عرصه دیپلماسی و سازمان‌های رسانه‌ای است که در کشور فعالیت می‌کنن. من فکر می‌کنم این هم یکی از عوامل مؤثری هستش که ما نتوانستیم آنطور که باید در این موضوع نقش آفرینی داشته باشید. ببینید، ما امروز معنای دیپلماسی عمومی رو قانع کردن شهروندان حاکمیت های دیگه یا مطیع کردن اونها نسبت به مؤلفه های ایدئولوژی که خودمون نمیدونیم، بلکه ما در شرایط حاضر دیپلماسی عمومی به عنوان نشت ایدئولوژی در نظر میگیریم. یعنی این که ببینیم ما در کشورهای دیگه شهروندانی رو داریم که وقتی یک موضوعی رو مطرح میکنیم بر اساس خانشی که ما مطرح میکنیم موضع گیری بکنن، خیلی موضوع مهمیه. ما در مقاطع مختلفی در کشورمون شاهد بودیم که رسانه های جریان اصلی تونستن این کار رو در کشور ما انجام بدن. یعنی آمدن به عنوان مثال بحث قحطی رو مطرح کردن، دیدیم که مردم متاسفانه بر اساس تحلیل هایی که این رسانه ها ارائه کردن واکنش نشون دادن.
این متاسفانه رو شما به کی میگید؟ به مردم میگید یا به رسانه میگید؟
ببینید، این متاسفانه هم شامل اینه که ما سواد رسانه‌ای در سطح جامعه هم پایینه.
یعنی مردم؟
بله، شامل همه میشه. ما متاسفانه
آره، من دارم فقط در واقع سوال خودم رو
بله، در حوزه سواد رسانه‌ای بله ما متاسفانه مشکل داریم. و یک بخش دیگر، ببینید، ما در سال 88 هنگام پخش مناظره های تلویزیونی در بعضی از نقاط کشور سیگنال رو زدن. یعنی ما حاکمیت سایبری در مرزهای خودمون هم متاسفانه نتونستیم حفظ بکنیم. و خب اینها همه عواملی هستش که مؤثر هست در این موضوع.
اون متاسفانه که شما گفتید رو به مردم اطلاق کردید؟
نه، هم ببینید
و من اون میخوام صحبت من هم تموم بشه.
بله.
من این رو اصلا قائل به مردم نمیدونم. یعنی اگر سواد رسانه‌ای پایینه در بین جامعه ایرانی که متاسفانه همینطوره، توی بقیه جاهای دنیا هم همینه. یعنی
بله،
مثلا در مورد یه ویدئوی همین چند وقت پیش بود منتشر شد از تجربه مردم کشورهای مختلف جهان در مواجهه با مردم امریکا.
کاملا درسته آقای شریفی.
اینقدر خنده دار بود. یعنی اصلا اینجوری نیست که مثلا فرض بکنیم که مثلا مردمی که توی امریکا زندگی میکنن اینا آدم های فرهیخته این نمیدونم. نه آقا، اینجوری هم نیست واقعا. یعنی مثلا من وقتی سوال ها رو میخوندم یا مثلا اظهار نظر ها رو میشنیدم، بعد جواب مثلا جوابی که مثلا یه تونسی از یه آمریکایی شنیده بود، یه برزیلی شنیده بود، واقعا قهقهه میزدم و میگفتم خب یعنی مثلا میشه یه نفر توی دنیا باشه این شکلی فکر بکنه، اینجوری مثلا با یک سوال مواجه بشه یا این سواله توی ذهن شکل بگیره. من این رو برمیگردم به حرف ابتدایی خودم، شما هنوز به من ملحق نشده بودین آقای سبزی، که من گفتم امروز جنگ روایت هاست و روایت غالبه که تاریخ رو می سازه. همیشه تاریخ رو فاتحان نوشتند، امروز هم تاریخ رو روایت های برتر، روایت های پیروز می نویسند. وقتی این شکلی داریم نگاهش می کنیم، خب طبیعیه که ما اعتماد به نفس جمعی خودمون رو در مقابله با دیگران میبینیم که از دست میره، کم میشه. اگر این اتفاق افتاده، آقای سبزی، بدا به حال من به عنوان یک عنصر رسانه‌ای، بدا به حال رسانه‌ای ها، بدا به حال رسانه ها که اجازه دادند در این جنگ روایت ها مغلوبه باشن.
آقای شریفی، من یه نکته ای رو اشاره بکنم. من فرمایشات شما رو قبول دارم. ببینید، یک مسئله جدی که وجود داره اینه که ما مورد هجوم اطلاعات غلط هستیم، یعنی روایت های نادرست، و نقش آفرینی رسانه های دست اول کشورمون در انتقال روایت های درست متاسفانه همیشه با تأخیر بوده. این رو دیگه هم من قبول دارم، هم شما قبول داریم. در بسیاری از مسائل و موضوعات مهمی که در کشور رخ داده، ما دیدیم که به عنوان مثال صدا و سیما بعد از ساعتها تأخیر اومده به اون موضوع پرداخته و مردم خبر رو از رسانه هایی گرفتن که از اون بر آب تشته برای ما مخابره می شده. ببینید، ما در فضای رسانه یک مفهومی داریم به عنوان پیشگویی های تحقق یابنده که میگه ضرورتا رسانه ها به اخبار موجود واکنش نمیدن، به خبر موجود رنگ و جهت نمیدن، بلکه اونها یه واقعیتی رو تو فضای رسانه خلق میکنن بدون اون که اون واقعیت عینیت خارجی داشته باشه. به عنوان مثال بحث قحطی، اصلا این وجود رسانه‌ای داره، وجود خارجی نداره، ولی اون چیزی که اونها به اون میپردازن این موضوع هست و به اون بالاخره جهت میدن و رنگ و لعاب میدن. یه موضوعی رو فرمودید، بحث روایت تاریخ. ما در گذشته فیلم های مستند رو از روی تاریخ می ساختن، ولی امروز اینها از روی فیلم های مستند نوشته میشه. یعنی تاریخ ما امروز داره از روی فیلم های مستند، کتاب های تاریخی رو از روی گزارش های شبکه خبری می نویسن. این یک واقعیتیه که رخ داده. یعنی اون چیزی که در CNN تبلور تاریخی پیدا می کنه و اسمش پدیده دروغ نیست، بلکه بالاتر از دروغه، یعنی یک ساختن یک واقعیتی که فقط در رسانه وجود داره و متاسفانه مردم اون رو باور میکنن و حتما خوب عمل نکردن جریانهای رسانه‌ای و سازمانهای رسانه‌ای در کشور در این امر دخیل هست و من حرف شما رو کاملا قبول دارم.
خیلی متشکرم. من با هر دو بزرگوار خداحافظی میکنم. آقای سبزی از شما سپاسگزارم، آقای لسانی از شما هم متشکرم قربان.
آقای شریفی، ممنون از شما و همه همکارانتون.
شب عالی و خیر باشه.
خواهش میکنم، خدا نگهدار.
خیلی متشکرم، با شما خداحافظی میکنم. و آقای قروقی، من همچنان روی این پافشاری میکنم. این مسئلهی که آقای سبزی اشاره کردم به نظر من برمیگره به ضعف رسانه‌ای ما. نمیتونیم تقصیر مردم بندازیمش. اگر مردم میپذیرنش،
ببینید خونید، من قبول دارم که جناب شریفی، ما در تبیین مسائل روز کشور ضعیف بودیم و رسانه‌های بیگانه برتری بر ما داشتن. اما این رو شما برگردید به وضعیت خود رسانه هم بگونید. یا کنید من یه آدمی باید با بازوهای قوی داشته باشم که حریفم رو زمین بزنم. وقتی که من غذای خوب نخوردم، وقتی که آموزش خوب ندیدم، چطور میتونم حریفم رو در زمین کشتی به زمین بزنم؟ این برمیگرده به کل حاکمیت، یعنی که بحث اقتصاد هست، بحث فرهنگ هست، بحث دولت مردان هست، بحث نگاه آینده‌ای که به حال تو استراتژی و راهبرد امنیت ملی کشور برای رسانه تعریف شده، همه اینها دست به دست هم میده و نقش رسانه رو تعریف میکنه. یکی از مثال‌ها رو که من برای شما عرض بکنم، مثلا اقناع سازی یکی از اصول اصلی در رسانه هستش. چقدر ما تلاش میکنیم این اقناع سازی در کشورمون صورت بگیره؟ طرفی که اونور مرزها هستش راحت میاد موضوع رو روایت میکنه، رنگ میکنه و به نوعی اقناع میکنه و مردم چون سرعت رو بالاتره و چون اون اولین خبر رو داده بیشتر این خبر اون تو ذهنشون میشینه تا ما که باید خبر اون رو با شورای امنیت ملی، وزارت خارجه و ده ها نهاد دیگه هایم چک بکنیم. اینا گیروبنده هایی که رو رسانه ما به ویژه رسانه های دولتی ما وجود داره و متاسفانه همین دست و پای ما رو بسته و همین مسئله
آخرش هم اون خبره رو ما نقل میکنیم آخرش هم
مبهم آنچنان خبر رو مبهم جلوه میده بیان میکنیم که خبری که واقعا حق با ماست نوع بیانمون انقدر ضعیف و به قول معروف ناشیانه هستش که به نفع دشمن میشه.
حالا این یه طرفشه، من رو اصلش حرف دارم. یا آقا ما بالاخره خبر رو اعلام میکنیم،
اگر هم اعلام نکنیم اعلام میشه، یعنی مردم متوجه میشن. آره نقشای مختلف
حرفم همینه، میگم این خبر نه تنها اعلام میشه که ما هم مجبور میشیم اعلامش بکنیم.
100%.
شهید قاسم سلیمانی 1:20 بامداد به شهادت میرسن. من دیدم 3:30 صبح بود، دیدم که موبایلم داره زنگ میخوره و
خبر دادم. بله
آقا این اتفاق افتاده نیفتاده، چی شده، چه شکلیه، خبری دارید؟ به همین سرعت بامداد جمعه 1:30 در از 1 ساعت خیلی ها متوجه شدن، خیلی ها واسه اذان صبح که بیدار شدن متوجه شده بودن. و اینکه ما این رو نگه میداریم معطل میکنیم یه مقداری برای خود من عجیبه. آقای قروقی شما خیلی بیشتر از من هیچ وقت به عنوان گوینده خبر کار نکردم.
ببین نیا کنید، این نکتهی که خیلی مهمه اینه که ما مثل خبرنگار بی بی سی و سی این این نمیتونیم عمل بکنیم. چرا؟ ما ملاحظات امنیت ملی و منافع ملی خودمون رو هم باید در نظر بگیریم.
مگه اونها ندارن؟
اونها در مقابل ما ندارن.
اما نه در مقابل خودشون.
در مقابل خودشون اونها هم همینطوره. تقریبا این که شما فکر کنید که همین الان مثلا توی یه کنید الان شرایط به گونه ای شده دیگه هیچ کس خبر رو نمیتونه پنهان بکنه. آدم ها همین توییتری ها نمیم اینستاگرامی ها و کسایی که تو کلاب هاوس و جاهای مختلف هستن سریع خبرها رو اعلام میکنن، از رسانه ها جلوترن. اما اون جایی که خود امریکایی ها هم احساس بکنن که این خبر انتشارش با منافع و امنیت ملی امریکا گره خورده و ممکنه مشکلاتی رو ایجاد بکنه، قطعا اون رو کنترل شده و حساب شده دروازه‌بانی میکنن. شما همین حمله ای که امریکا به عراق کرد، یک خبر، یک فریم فیلم بدون اجازه پنتاگون منتشر نمیشود از جانب خبرنگاران امریکایی. شما این همه امریکایی ها در عراق و افغانستان کشته دادن، شما 4 تا عکس درست حسابی از اینها نمیتونید پیدا بکنی، در حالی که همیشه خبرنگاران امریکایی و خبرنگاران غربی تو منطقه پلاس بودن و اونجاها کار میکردن، اما شما هیچ وقت نمیبینی. چرا؟ اینا همه هدایت شده هستش. اما اینی که شما میفرمایید که چرا ما دیر عمل میکنیم و چرا خبر رو ناشیانه اعلام میکنیم، من این حرف شما رو کاملا قبول دارم و ما خودمونم از منتقدان این روش هستیم. یعنی من خودم الان بعد از 40 سال احساس میکنم که خب خیلی از جاها، خیلی از موارد رو من راحت میتونستم بگم به مردمم و به نوعی اون اعتبار رسانه ملی رو حفظ بکنم. یکی از مشکلاتی که ما در رسانه ملی داریم اینه که خیلی از دولت‌ها کم و کاستی های خودشون رو با رسانه جبران کردن و رسانه رو خرج اعتبار خودشون کردن و الان رسانه به گونه شده که کمتر، حالا نمیخوام بگم باور ندارن، اما میزان اعتماد به رسانه ملی و خبرگزاری ملی کشور کاهش پیدا کرده، به دلیل اینکه دولت‌های مختلف، مدیریت‌های مختلف در طول مثلا 30-40 سال گذشته کم و کاستی‌های خودشون رو سعی کردن از طریق رسانه ملی به قول معروف جبران بکنن و رسانه ملی اونها رو پوشش داده و اینها تقریبا میشه گفت که اون روند بی اعتبار شدن یک رسانه رو رقم زده و این چیز خوبی نیستش. ما اگر عرض میکنم که اگر ما توی اون راهبرد ملی کشورمون، راهبرد امنیت ملی کشورمون، نقش و جایگاه رسانه رو خوب تعریف کرده باشیم و هر چیز در جای خودش قرار بگیره، دولت موظف خواهد بود، نهادها موظف خواهند بود به خبرنگاران پاسخ دقیق و صریح رو بدن. اما الان این الزام تو کجا وجود داره؟ شما به فلان وزیر، به فلان نهاد زنگ میزنی، توضیح میخوای، بعضی موقع ها برخوردهای خصمانه با شما میکنن.
بله.
و متاسفانه خیلی از موارد که رسانه ها امرار معاششون و هزینه پولهایی که به قول معروف اون درآمدشون بستگی به دولت‌ها و اون بخش‌های نهادهای مختلفه، اونها باعث میشه که در تنگنا قرار بگیرن و تو خیلی از حوزه‌ها نفوذ و پیداشون نشه و این میتونه در دراز مدت به اعتبار اون رسانه علت بزنه.
متشکرم. نفسی تازه بکنیم اگر موافق باشید.
خدمت شما هستم.
برگردیم و بحث رو ادامه بدیم.
آسمان ابری از افاق چشمانم بپرس، بارانی از اشک چوبارانم بپرس، تخته دل در کفه امواج غم خواهد شکست، نکته را از سینه سرشار طوفانم بپرس، دل در کفه امواج غم خواهد شکست، نکته را از سینه سرشار طوفانم بپرس. Shut up.
نشسته به جایت، کجا این شب هجران، کجا این همه رای که از دریچه چشمت نمیرسم به نگاهی. در همه لار زمیرم هیچ نقشی جز تو نیست، آنچه را میگویم از آینه جانم بپرس، آتش عشقت به خاکستر بدل کرد آخرم. گر نداری باور از دنیای ویرانم بپاس، بگو که از غم عشقت چگونه جان برانم، چگونه این همه شانم، نپای رفتن از اینجا نتانتی که برانم، چگون دست دلم را به دست تا برسانم. آسمان ابریست از آفاق چشمانم بپرس، ابربارانیست از عشق چوبارانم بپرس، تخته دل در کفه امواج غم خواهد شکست، نکته را از سینه سرشار طوفانم بپرس. Shut up.
دل در کف امواج غم خواهد شکست. نکته را از سینه سرشار طوفانم بپرس. چرا میگویم از آینه جانم بپرس. آتش عشقت به خاکستر بدل کرد آخرم. گر نداری باور از دنیای
شب شما بخیر هموطنان عزیزم، شنوندگان محترم و ارجمند. ادامه انعکاس رو پی میگیریم. آقای قروقی بذارین یه مقداری بیایم میدانی حرف بزنیم اگر موافق باشین، و تجربه های رویارویی رسانه‌ای. این که خب مثلا حالا شاید بارزترین اتفاقی که الان مردم خیلی تو ذهنشون باشه بحث همین مذاکرات وین بود که شما خودتون اونجا حضور داشتین. رسانه چقدر به مذاکره ها کمک کرد؟ مثلا من یادمه، مثال میزنم، یه دونه عکس از آقای ظریف که اومد توی بالکن هتل و با دستی اشاره کرد رفت، خیلی فضا متفاوت شد، خیلی عوض شد. یا مثلا چه میدونم اظهار نظرهایی که توی کنفرانس‌های خبری طرف‌های حاضر توی مذاکره مطرح می‌شد، و همه اینها انگار که می‌دونید، می‌خوام بگم که اون سیاستمداره با یه استراتژی میومد توی اون کنفرانس مطبوعاتی برای اینکه یه چیزی رو منتقل بکنه، نه به مردم، نه به مخاطبان، نه به جهان. که به طرف مذاکره شود.